أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا المصطفى أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا علي أمير المؤمنين، وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وأئمة المسلمين، علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة الخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة كثيرة دائمة، وعجل في فرج مولانا صاحب الزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، وعطل في عمر ولي أمر المسلمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. برادران و خواهران ایمانی، بار دیگر همه شما رو و خودم رو به رعایت تقوای الهی و اجتناب از گناه و معصیت توصیه می کنم. امروز جمعه 23 ذی القعده، روز زیارتی مخصوص آقا امام رضا است، هم از دور هم از نزدیک. خوشا به حال اون کسانی که این روزها مشرفاً به حرم سامر الائمة النجبا. ما از اینجا سلام میدیم به ولی نعمتمون آقا امام رضا صلوات الله علی علی ابن موسی الرضا المرتضى التقی النقی، و حجتک علی من فوق الارض و من تحت الثرى صدیق الشهید، صلاة كثيرة دائمة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. روز پنجم شهریور، روز بزرگداشت محمد ابن زکریای رازی است، یکی از مفاخر کشورمون و مفاخر امت اسلام، و لذا روز داروسازی است. ما باید تبریک عرض کنیم این روز رو به همه داروسازان و همه خدمتگزاران داروخانه ها. روز هفتم شهریور، سال روز انفجار تروریستی حرم آقا امیرالمؤمنین در سال 82، که بعد از نماز جمعه امام جمعه حرم امیرالمؤمنین مرحوم آیت الله سید محمد باقر حکیم و صدها نفر از نمازگزاران نماز جمعه اون روز به شهادت رسیدن با انفجاری که تروریست های بعثی و القاعده انجام داده بودند در حدود 13 سال پیش از این. روز 25 ذی القعده روز دحو الارض هم هست، و معنای دحو الارض یعنی گسترش قسمت خشکی زمینه. طبق روایات خداوند زمین را که خلق کرد ظاهرش رو 100% آب قرار داده بود و قابل سکونت نبود. روز 25 ذی القعده ارادهش، مشیتش تعلق گرفت بر این که اولین قسمت از این کره زمین خشکیده بشه و اون جاییست که کعبه در اون قرار دارد. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت هدا و مبارکا للعالمین. اون روز دحول عرض بوده. خداوند ان شاء الله حجاج بیت الله که مشرف شدن خانه کعبه اونها رو صحیح و سالم به خانه هاشون برگرداند. و خیلی متاسفیم که حجاج ایرانی بر اثر کارشکنی عربستان امسال نتونستن ادای حج کنن. امیدواریم با قلق و قمع این شجره خبیثه بنی امیه و وهابیت هر چه زودتر انشاءالله مکه و مدینه آماده باشه برای زیارت مشتاقان خانه خدا از حجاج ایرانی و غیر ایرانی انشاءالله. و بالاخره هشتم شهریور ماه سال روز شهادت دو دولت مرد مکتبی و مخلص و فداکار و از یاران با سابقه امام شهید بزرگوار رئیس جمهور ایران محمد علی رجایی رضوان الله تعالی علیه و شهید بزرگوار دکتر محمد جواد باهنر رضوان الله تعالی علیه. و به همین جهت سنت حسنه‌ای در نظام ما اتفاق افتاد و اون این که این هفته از دوم تا هشتم شهریور به عنوان هفته دولت فرصتی است که دولت مردان گزارش کار بدن به مردم. و مردم سالاری دینی یعنی این، یعنی مردم رو به حساب بگیرن. و خوشبختانه الحمدلله صدا و سیما و مطبوعات این روزها در اختیار دولت مردانه که گزارش کار بدن. همین امروز قبل از خطبه نماز جمعه معاونت محترم سیاسی استانداری خوزستان گزارش هایی دادن که از ایشون ممنون و متشکریم. کما این که فرصت خوبیست برای نقد دولت، چون که نقد سازنده خدمت به دولته. بله، نقدی که خلوص درش نیست، سازندگی درش نیست، تخریب از کار شکنیست که باید منتقدین از اون پرهیز بکنن و باید منصفانه ارزیابی کرد. همین دولت 11 بالاخره مثل بقیه دولت‌های گذشته نظام جمهوری اسلامی فعالیت‌های خوبی داره در طی این 3 که گذشت. و امیدواریم انشاءالله سالی که برای خدمتشون مونده شتاب بیشتری داشته باشن که اون کارهایی که زمین مونده انشاءالله موفق بشن انجام بدن. خیلی خیره خدمت‌های بزرگی انجام دادن. تشکر می‌کنیم از رئیس جمهور، از وزرا، از کارگزاران. تأیید دولت برای همه ما واجبه. ما این سیره را از امام، از مقام معظم رهبری باید بگیریم. ما مؤید دولتیم و حمایت می‌کنیم. دولت‌ها با حمایت مردمه که روی پای خودشون وای میسن و تشویق میشن بیشتر خدمت میکنن. خب بحث تورم رو انصافاً تونستن کنترل کنن. در زمینه سلامت خدمات خیلی خوبی انجام دادن. بحث برجام اگرچه فرجام خوبی پیدا نکرده ولی برکاتی داشت، کشور را از اون بحران تحریم ها بیرون آورد. اگرچه خیلی از تحریم ها هنوز عملا برپاس سر جا خودش هست، بحث بانک ها هنوز مشکل جدی داره، ولی خب خدمات خوبی انجام دادن. اگر ایرادی ما داشته باشیم بر برجام متوجه آمریکا و اون شرکای اروپاییشه و نه این که همطور که مقام معظم رهبری فرمودن که ما ایراد بگیریم بر اون خدمتگزاران نظام که رفته بودن اونجا فداکاری کردن. نه، اون تلاش هاشون مشکور مقبول پیش خدا و ما تشکر میکنیم از تلاششون. اما ما میگیم نباید اعتماد میکردیم به آمریکا. همون چیزی که رئیس جمهور فرمودن که ما خوشبینیم به برجام اما بدبینیم به آمریکا، این روح حرف مقام معظم رهبری است که بابا بعد یعنی واقع بین باشید که آمریکا کشوری نیست که بشه بر اون اعتماد کرد و به حرفش اعتماد کرد. یه حرف مقام معظم رهبریه که حالا رئیس جمهور بقیه مسئولین به این نتیجه رسیدن، اگرچه خود این خوشبینی و بدبینی خودش یه تناقضی است که حالا ما کار نداریم، نمیخوایم وارد این بحث بشیم. علی ای حال خدمات زیادی انجام از جهت امنیتی ما باید شاکر این نظام، سربازان گمنام امام زمان، دستگاه های امنیتی دیگر، سپاه و نیروی انتظامی و خلاصه قوه قضاییه، همه اونها تلاش خودشون را کردن در زمینه ایجاد امنیت. جزیره ثبات جمهوری اسلامی از افتخارات نظامه، این نعمت را باید شاکر باشیم. در کنار اون هم کاستی هایی هست، بحث رکود الان متاسفانه فوق العاده رنج دهنده است، زجر کشه، بالای 60% کارگاه ها تعطیله و باید فکر اساسی کرد برای این کار. خب مسئولین مشغولن که بلکه بتونن تکانی بدن از این رکود کشور ما بیرون بیاد. مشکلات دیگری وجود داره، همون چیزی که در خطبه اول عرض کردم، تحت نام اعتدال اشرافیگری ورود پیدا کرده احیانا، که یکی از نتایجش همین حقوق نجومی است. این حقوق نجومی هم ضد ارزش هاست، هم ضد رضایتمندی عامه مردم، به شدت قبیحه و باید خلاصه سریعا مسئولین برخورد بکنن. مقام معظم رهبری مرتب تذکر میدن نباید این بحث مورد مرور زمان قرار بگیره، نسیان منسیا قرار بگیره، حقیقتا باید برخورد بشه. هم قوه قضاییه هم قوه مجریه باید برخورد لازم رو بکنن، همینطور مجلس باید دنبال بکنن، نظارت بکنن. شوخی بردار نیست، این منطق اشرافیگری مثل خوره نظام ما را از درون میخوره، از بین میبره. یا به نام اعتدال مثلا کسانی که بسیجیان ایثارگرن کنار زده میشن در بسیاری از موارد، و کسانی که با نظام و با ولایت خیلی میانه ندارن به اونها میدان میدن. اینا از نقاط منفی و اشکالاتی است که وجود داره که باید رفع بشه. البته من نمیگم همه اینجوریان، ولی احیانا افرادی اینجوری، بالاخره اونایی که مربوطن با فتنه‌گرا، ای که مقام معظم رهبری مرتب تأکید میکنه خط قرمز ما بحث فتنه است، این شوخی نیست، این جدیه. فتنه‌گرا به چیزی جز براندازی نظام جمهوری اسلامی قانع نبودن. اینها نباید میداندار بشن و طرفداران اونها، بقایای اونها نباید میداندار بشن. اینها از مسائلی است که باید بهشون رسیدگی بشه و مسائل دیگری است که حالا بگذاریم. از اینها بگذاریم، یکی از برکات دولت یازدهم در خصوص خوزستان که باید روی اون انگوش بگذاریم، بحث طرح 55,000 هکتاریه. مقام معظم رهبری برای آباد کردن خوزستان که در واقع آباد کردن کل کشور رو در پی داره، از سال 75 در همین اهواز این طرح رو دادن، دستور دادن. متاسفانه طی 17 سال تا سال 92 فقط 17% اجرایی شده، اما به حمد الله طی این دو سه سال اخیر پیشرفت‌های خیلی جالب و قابل توجهی انجام شده. نمیدونم مسئول محترم مؤسسه جهاد نسل قرار بود قبل از خطبه سخنرانی بکنه، فرصتی داشت یا نه، ولی من خلاصه اون چیزی که بالاخره گزارش دادن خدمت شما عرض می‌کنم. این طرح این برکات را داره که نصف تولیدات کشاورزی کشور را میتونه به عهده بگیره اگر اجرا بشه. 300,000 فرصت شغلی میتونه ایجاد بکنه، یعنی در خوزستان یک بیکار پیدا نمیشه اگر خوب مدیریت بشه. و جوان ها هم فرهنگ کار پیدا کنن، فقط به دنبال استخدام نرن، آموزش ببینن، حرفه های مختلف، صنایع جانبی رو در کنار این به اصطلاح قطعات کشاورزی باید ایجاد بشه تا انشالله این فرصت های شغلی ایجاد بشه. این طرح 550 هزار هکتاری تبدیلش کردن به دو فاز. فاز اول 312 هزار هکتار که در طی این دو سال و نیم اخیر به اضافه اون 66 هزار که قبل از سال 92 بوده در زمینه شبکه های فرعی 207 هزار و خورده از اون نزدیک 208 هزار هکتار عمل اومده، یعنی 67 درصد پیشرفت حاصل شده از فاز اول. در زمینه زهکشی 68 درصد پیشرفت حاصل شده. در زمینه تجهیز و نوسازی و تسطیح و اینا 58 درصد حاصل شده، پیشرفت خیلی عالی. عرض کردم در مقایسه با 17 سال که 17 درصد بوده این پیشرفت قابل توجه، البته به برکت عنایت ویژه مقام معظم رهبری که دستور دادن خارج از اوضاع متعارف قانون مجلس بودجه عمومی یه بودجه ویژه از صندوق توسعه ملی تخصیص داده شد و الا این پیشرفت حاصل نمی‌شد. و دولت 11 هم همت کردند، پشتیبانی کردند که ما باید از همه تشکر کنیم. فاز دوم هم که فوق العاده اهمیت داره 238 هزار هکتار هنوز شروع نشده، نزدیک بود اون را از بین ببرن ولی الحمدلله مطالبات مسئولین علما به ثمر نشست و دولت سند رسمیش را هم امضا کرد و حتما باید 55 هزار هکتار 100 درصد اجرا بشه. انشاءالله با اجرای اون عمده مشکلات استان از جهت اشتغال و از جهت مسائل معیشتی حل خواهد شد ان شاء الله، یعنی مایه امیدواری است برای آینده. اما در عین حال چالش هایی داره این طرح. یکی از چالش هاش بحث کمبود آب، با اینکه خوزستان چندین رودخانه بزرگ داره، کارون و کرخب و دز و جراحی و زهره و مارون اینا، اما متاسفانه از زمان دولت سازندگی یک بدعتی ایجاد شد و ادامه پیدا کرد. دولت اصلاحات و همین دولت هم ادامه دهنده راهشون بوده، آبهای زیادی از خوزستان رو منتقل کردن به استانهای دیگه. طبق مصوبه شورای عالی آب کشور فقط برای شرب بوده، اما غیر از شرب برای کشاورزی برای صنعت هم بردن، 5 برابر مصوب را بردن جایی دیگه و این خلاف قانونه. بی عدالتی محضه، ظلم محضه به مردم خوزستان. اگر این روند ادامه پیدا کنه مردم خوزستان روی خاک سیاه خواهند نشست. تکبیر نمیخواد، تکبیر برای چیز دیگه است. از دولت میخواهیم هر چه زودتر این جلوی این اجحاف را نسبت به مردم خوزستان بگیره و از حق مردم خوزستان چیزی کم نکنه. این تکبیر میخواد. چالش دیگری که این طرح داره بحث ذهاباش. خب در حدود 224 هزار هکتار باید زهکشی بشه، تا به حال 153 هزار هکتارش زهکشی شده. خب این نمکش و آبشورش کجا میره؟ یا به طرف کرخه میندازنش، یا به طرف کارون، یا به طرف طالاب حویزه، یا به طرف طالاب شادگان. همش ضرر اندر ضرر، محیط زیست را آلوده میکنه، اصلا کار کشاورزی را عقیم میکنه، آب مردم را شور میکنه، هم برای کشاورزی، هم برای باغات، هم برای شرب. فوق العاده مشکلاتی داره که باید این زعابش باید حل بشه. البته یه حل، راه حل موقتی هست که مثلا ببرنش فقط برای طالاب ها و تو رودخونه ها نریزن، ولی راه حل اصلیش اینه که لوله کشی بشه، بندازنش به اصطلاح خور دورق خلیج فارس، اونجا باید بفرستن، نه اینکه بذارن برای طالاب ها. طالاب ها را از بین میبره، نمیدونم رودخانه ها را شور میکنه و مایه بدبختی برای مردم میشه، محیط زیست را آلوده میکنه. باید حد، البته این نیاز به بودجه فوق العاده ای داره که ما از اینجا از دولت محترم میخواهیم، مطالبه میکنیم از زبان مردم شریف خوزستان که هر چه زودتر تصویب بکنن بودجه مناسبی و این مشکل رو رفع کنن. مسئولین استانی، استانداری، برنامه ریزی و جهاد کشاورزی، سازمان آب و برق بشینن طرحهایی را ارائه بدن، از کارشناس‌های مختلف، دانشگاهی، آدم‌های با تجربه استفاده بکنن، طرحهایی را ارائه بدن تا و انشالله با کمک دولت و عنایت مقام معظم رهبری این مشکل هم از جلو پای مردم خوزستان برداشته بشه. در رابطه با محیط زیست و اینها مطلب خیلی زیاد هست، مطالب دیگری من یادداشت کرده بودم، فرمایشات مقام معظم رهبری درباره مساجد، درباره فتنه 88، در رابطه با قراردادهای نفتی، پیام تشکر آمیز به کاروان ورزشکاران ایرانی موقع بازگشت از المپیک که ما هم به نوبه خودمون تشکر میکنیم و تبریک عرض میکنیم به این قهرمانان ایرانی، و بحث پیوند جریان تکفیر و نفاق که عربستان به عنوان نماد تکفیر و جریانات تروریستی اخیراً با جریان نفاق و منافقین خلاصه دست به یکی کردن که در مقابل جمهوری اسلامی کارشکنی کنن، قطعاً به مراد کسی به خودشون نخواهند رسید. و یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره المشرکون. فایل صوتی اون شیخ مطرود هم مشکلی ایجاد کرد، البته برکاتی داشت، افرادی که به اصطلاح نان امام را میخوردن اینقدر توهین شد در این فایل صوتی به امام، به سید احمد آقا، هیچ ککشون نگزید، دفاع نکردن از امام. ای خاک بر سر کسانی که نمک امام را خوردن، نمکدان را شکستند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات. در رابطه با تر من احتمالا رقم اشتباهی گفتم، 550,000 هکتاریه، اگر عدد دیگری گفتم تصحیح میشه. خدایا دلهای ما را با نور ایمان منور بگردان، تعجیل در فرج امام زمان ما بفرما، طول عمر و سلامتی و شادابی برای رهبر عالی قدر انقلاب کرامت بفرما، شهدای ما امام شهیدان را با شهدای کربلا محشور بگردان. افضل الکلام و احسن الموعظه کتاب الله. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته. سبحان الله والحمد.